سری همراه باشه و سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید. امیدوارم در ارتباطهای بعدی هم مفصلتر با شما صحبت بکنیم. خدا حافظت.
خدا حافظ شما باشه. ممنونم. انشالله موفق
باشید. سلامت باشین. خدا حافظ.
خدا حافظ.
سوال پیامکی امروز برنامه ما این بودش که چند یا حسین نذر سربلندی و سرافرازی کشور عزیزمون ایران میکنید. تعداد یا حسین های قشنگتون رو برای ما بفرستید به 30,000 10,35. آقای حامد نیکو از سبزوار برامون فرستادن 75 یا حسین، خانم مریم سلطانی از قزوین 90 یا حسین، آقای سامان فتاحی از کرمان 50 یا حسین. شنونده با شماره تماس 0917 4 شماره آخر 1130 برامون نوشتن لبیک یا حسین. خانم آرزو نصیری از همدان برامون نوشتن 85 یا حسین، آقای کمیل جهانگیری از مشهد 70 یا حسین، خانم ناهید مهدوی از گرگان 95 یا حسین. شنونده با شماره تماس 0919 4 شماره آخر 63 61 برامون فرستادن که انشالله آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف زودتر ظهور بفرمایند و دنیا را پر از عدل و داد بفرمایند انشالله.
خب شنوندگان عزیز، تا لحظات دیگر اربعین نامه تقدیم شما میشه که امروز موضوعش گفتگویی هست با آقای ابراهیم بهاری درباره اولین زیارت کاروان اسرا در اربعین.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
سلام بر شما شنوندگان عزیز ارجمند، طاعات و عباداتتون مورد قبول حق. در آستانه اربعین حسینی هستیم. این ایام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. با برنامه اربعین نامه در خدمت شما خوبان هستیم و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم بهاری، استاد محترم حوزه و دانشگاه. حاج آقای بهاری سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر حضرت عالی و جمیع شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
خب اسم برنامه مشخص است، برنامه اربعین نامه، موضوع اربعین در آستانه اربعین حسینی سلام الله علیه. سوالی که به ذهن میرسه اینه که جناب بهاری، اولین باری که کاروان اسرا وارد کربلا شدند آیا در اربعین آقای امام حسین علیه السلام بود یا در ایام دیگه ای بودش؟
عرض تسلیت و تعزیت ایام اربعین سید الشهدا علیه السلام به همه شنوندگان عزیز و حضرت عالی. جلسه قبل عرض کردیم که اون خطبه قراء امام سجاد علیه السلام یک دگرگونی عجیبی در شام ایجاد کرد و اون مباحثی که در پیرامون شهر دمشق بود یک رنگ دیگری به خودش گرفت و یزید تصمیم به برگردوندن اسرا گرفت به مدینه.
بله،
ما این رو داریم که امام سجاد علیه السلام فرمود اگر میخواید منم شهادت برسونید من آمادگی دارم، اما یه امینی پیدا کنید این خانواده رو برگردونه به مدینه. گفت نه، خودت باید برگرد. حضرت فرمود پس چند تا خواسته دارم. اول اینکه هر چه از ما غارت کردید بگو برگردونم.
یزید انجام دادین.
آره، یزید گفت پولشو میدم. آقا فرمود نه، یادگاری های مادرمون زهرا سلام الله علیها بین اون. بعد فرمود که رأس بابام رو هم بهم بدید من برگردونم ملحق کنم به پیکر متأخرش. و بعد هم که گفت یه امینی رو بفرستید اینها رو برسونن، یزید عرض کرد که آقا خودتون برگردونید این کاروان رو از هر مسیری که میخواید برید. دوم دستور داد اونچه که غارت شده برگرده. و سوم هم گفت که سر بابات هرگز نمیبینی و به همین دلیل احتمال میدن سر سید الشهدا علیه السلام در چندین نقطه مدفون شده باشه. میدونید ما یک نظر ضعیف داریم که در مسجد رأس الحسین مصر در قاهره است. در خود دمشق محل دفن نیست، محلی است که سر قرار گرفته.
درست. آره، رأس الحسین علیه السلام.
اما یکی در نجف اشرف هست بالای سر امیرالمومنین سلام الله علیه. به همین دلیل امام رضوان الله علیه سالها که در نجف بود هرگز از بالا سر امیرالمومنین رد نشد.
عجب.
یعنی از پایین پا که وارد میشد از درب پشت سر خارج میشد، از یعنی درب باب شیخ طوسی حضرت خارج میشد، بالا سر نمیرفت، هرگز از اونجا گذر نکرد. میفرمود که اینجا در اصل احتمال هست که سر سید الشهدا علیه السلام در این منطقه دفن شده باشه، اون قسمت بالا سر. و سوم میگن که نه، حضرت برگردون به بدن ملحق کرد. چهارم هم که میگن نه، اصلا معلوم نیست کجاست. یک بخشی هم بر این قائلن.
یعنی اقوا کدوم هست این قوله که
هیچ کدوم قطعیت نداره که ما بگیم آقا کدومشون سندش قوی تره و کدومشون سندشون ضعیف تره. چون اون عبارت خود یزید ابن معاویه لعنت الله علیه ما بیانش اینه که هرگز رأس باباتو نخواهید دید. و اگر استناد به این بکنیم سر به امام سجاد علیه السلام بر نگشته و چنین چیزی هم ندیدیم. این که حالا در نجف چطوری آورده شده دفن شده با این که قبر امیرالمومنین سلام الله علیه مخفی بود، قبر خود امیرالمومنین سلام الله علیه مخفی بود تا اون موقع، تا دوره امام صادق علیه السلام مخفی بوده. ولی زا یک امر مخفی
سجاد علیه السلام خودشون میرفته از دور.
بله.
در خفا سلام
بله.
میدادن
قبر، یعنی یک امر مخفیه این موضوع.
بله.
این نکته تو اینجا. بعد کاروان اسرا حرکت کردن که از شهر دمشق بیان بیرون، خیلی با احترام بدرقه شون هم کردن. حالا این مردم دمشق آمدن بدرقه کردن، از اون شخصی هم که حالا داره بشیر داره این مجموعه رو میاره به سمت مدینه، موقعی که رسیدن به سراحی عراق و حجاز.
بله.
از دمشق آمده بودن بیرون و حضرت عرض کرد که آقا ما در این دوتا مسیریم، شما از عراق میرید یا مستقیم میرید حجاز. که از حضرت زینب کبرا سلام الله علیها حضرت موقعی که سوال کرد، بیبی فرمود که ما میریم به زیارت قبر برادرمون چون او رو زیارت نکردیم. ای تو اینجا قبر مطهر ابی عبدالله از روز اول زائر داشت. متوجه شدید؟ از روز اول زائر داشت، یعنی از لحظه ای که دفن شد سایبان بر سر مرقد مطهر ابی عبدالله خورد. بنی اسد سایبانی زدن، بنی اسد می آمدن زیارت و از کوفه هم جمعیت زیادی می آمدن زیارت. این نیست که نیامده باشن. من یک روایتی رو دیدم الان دقیقاً تو ذهنم نیست کدوم از کتب مقتل بود، که عاشورای 62 هجری، یعنی اولین عاشورا بعد از شهادت ابی عبدالله، اولین سالگرد، ده ها هزار زن از کوفه آمدن کنار قبر ابی عبدالله حسین علیه السلام برای زیارت.
محدودیت براشون نبوده؟
نه، چون انقدر موضوع در اصلا برای اونها اهمیتی نداشت، اول فکر نمی‌کردن که چنین اهمیتی مثلا داشته باشه الله رفتن به سر قبر.
یعنی تأثیرات خطبه های کوبنده حضرت زینب سلام الله علیه و امام سجاد سلام الله علیه.
مردم کوفه هم، امام صادق یه روایتی رو داره، بله، روایت قابل تأملیه
در همین رابطه،
بله، میفرماد کوفه بعد از شهادت سیدالشهدا هرگز به ما خیانت نکرد، پای ما اهل بیت وایساده برای جبران اون کارش. یعنی اون الکوفی لایوفی بعد شهادت ابی عبدالله دیگه صدق نمیکنه، وایساده پای این موضوع. نمونه هاشم خب قیام زید هست، قیام مختار هست، قیام توابین هست و خیلی از قیام شهید فخ هست، همه اینها ریشش از کوفه است که برای گرفتن این انتقام بود. جابر در مدینه خبر شهادت ابی عبدالله رو شنید. بله. کی خبر شهادت رو اعلان کرد؟ ام سلمه روز عاشورا اعلان کرد.
بله، اون خاکی که
بله اون خاکی پیغمبر خدا بهش داده بود، فریاد زد که مردم حسین امروز شهادت رسیده، چون این خاک رنگش مبدل شد.
بله.
جابر نابینا شده بود، با چند نفر راه افتاد اومد تا
سنش
کوفه.
هم خیلی بالا بود،
بله، جز اصحاب پیغمبر 80-90 سالشه. آمد کوفه، در کوفه رفت سراغ یکی از علمای بزرگ کوفه، جناب آقای عطیه کوفی، که حالا همه ممکنه این تصور در ذهنشون باشه که مثلا چون عطیه، ما الان مثلا در عراق اکرم اسم مرده، ما یعنی در عرب حالا ما اسم زنانه استفاده میکنیم، اما اون در
اصل بعضی هم اشاره میکنن، آره، میگن عطیه، میگن اصلا به عنوان، آره، اصلا حتی همسر، آره، جابر عنوان، آره، میکنن.
مثلا معاویه، خب ببین اگر شما به تای تانیث بخواید نگاه کنید، خب معاویه هم یک عبارت در از تانیث داره دیگه، پس بعد اونم باید بگیم اسم زنه. نه، ما از این اسامی داریم در بین
اگر تای تانیث داشته باشه، آره، ولی اسم مرد،
ولی
باشه،
اسم مرد باشه، آره. لذا با عطیه همراه شدند، آمدن به سمت کربلا.
عطیه میشود یکی از
فقهای اهل کوفه است.
کوفه.
بعد آمدن رسیدن، گفت که جابر چند تا اینجا قبر، من نمیدونم کدومش قبر، قبر سیدالشهدا است. ببینید چطور نمیدونی؟ گفت هیچ نشانه ای نداره، هیچ علامتی نداره. علاز ظاهر روی قبور شهدا هم سایبان بوده، روی قبر حبیب ابن مظاهر هم سایبان بوده، رو قبر حضرت سید شهدا هم سایبان بوده، چون اینا قبرای مجزا بودن.
بله بله.
و قبور شهدا میدونید، شهدا رو حضرت درون یک چاله ای همه رو روی همدیگه، بله، قرار داده، حسیر روشون کشیده، خاک روشون ریخته.
درسته.
که من یک بزرگوار رو تو کربلا خدمتشون رسیده بودم، مرحوم شد. ایشون میگه خودم نه، میگه پدر بزرگم که سرداب سیدالشهدا باز بوده، 150 سال پیش میرفته، میگه ابدان مطهر شهدا رو ایشون دیده بوده، میگه حسیرها مثلا این رمل روی این رملا کنار میرن، این ور اونور میرن، کاملا حسیرها، بعضی از پاهای شهدا بیرون هست، کاملا مشخصه در اون سرداب، لذا درش هم بستن دیگه، الان دیگه دسترسی به اون فضا به عنوان سرداب سیدالشهدا دیگه نیست.
بله.
بعد جابر برگشت گفت که من آقامو میشناسم، از هر قبری یه خاکی به من یه قسمتی بدی من بو کنم میفهمم بوی حسین کدومه. که میگن عطیه میگه من تا خاکی از قبر سیدالشهدا رو بهش دادم، با صورت خودشو انداخت رو خاک، بعد شروع کرد سلام کردن، چندین بار سلام کرد، جواب سلام که نشنید گله کرد، گفت آقا ما تو مدینه پشت دیوارها مخفی میشدیم که زودتر به شما سلام بدیم، باز شما سلام جلوتر بود، خدا عمرش بده آقای سازگار رو. میگه ای یافت سبقت به سلامت چو سلامم، من دوستم آخر، بده ای دوست جوابم. بعد خودش جوابشو داد، گفت چطور انتظار داری حبیب از بین رأس و بدنی که 40 منزل فاصله افتاده جواب سلام به شما بده؟ توی این گیرو داره جابر، میگه من صدای کاروان شنیدم. چه صدای کاروانی؟ پرسید چه خبره؟ میگه دلم ریخ، به قول ماها یک قلقله ای در وجود دلم ایجاد شد، عطیه سوال کرد، خبر به من داد که کاروان سید الشهداست داره بر میگرده
اسرا.
بعد عطیه میگه دیدم که اینها مانند برگ خزان که از درخت میریزه، بچه ها چشماشون به این قبور افتاد، از بالای ناقه خودشون زمین میداختن، قبرها رو بغل میکردن. بله، در مجموعه محققین دو تا بحث هست. یه عده‌ای مثل مرحوم شهید مطهری و مرحوم محدث نوری، این دو بزرگوار، مخالف ورود اربعین اول کاروان به کربلان که نظرشون زیاد مورد اعتبار نیست با توجه به اسنادی که هست.
بله.
و این مسئله، ببینید، درسته که حتی شهید مطهری از نظر عقلی این مسئله رو ناممکن میدونه، ولی این مسئله از نظر عقلی محال نیست، بلکه عقل هم تأیید میکنه هم تحسین میکنه که اهل بیت امام حسین از کنار حادثه به این بزرگی رد نشن و وارد کربلا بشن. و نکته مهم اینه، خیلی از مقاتل دیگر مثل مرحوم سید ابن طاووس که ایشون کتاب لحوف رو در سن جوانی سید ابن طاووس نوشت، و مرحوم شهید مطهری و مرحوم محدث نوری میگن چون سید ابن طاووس این کتاب رو در جوانی نوشته غیر معتبره، در حالی که سید ابن طاووس میدونید قبل از سن بلوغ به اجتهاد رسید، یه اعجوبه ای بوده و ایشون میتونسته اصلاح هم بکنه بعدن اگر چنین چیزی هم باشه. خود لحوف
جزو معتبرترین
مقتل ماست. بله. که ایشون میگه اربعین اوله. مرحوم تریحی در منتخب تریحی، مرحوم ابن شهرآشوب در مناقبش، مرحوم خوارزمی در مقتل الحسین خوارزمی، همه اینها شاید جمهور مقاتل بر این قائلن که اربعین اول آمدند. اربعین اول آمدند و این که اربعین دوم نیست و اربعین بعدی نیست، دلیلش اینه اهل بیت در مدینه بعد از ورود به مدینه در یک حصار سختی قرار گرفتند،
یعنی که نمیتونستن بیان
اصلا. حالا جالبه، تحریم بودند. امام باقر به امام سجاد میفرمان خدا رحمت کنه مختار رو. خب میدونید مختار دقیقا مثل جریان اربعین مخالف و موافقی داره دیگه.
بله.
بعضی از مخالفین بودن آقا چرا خدا رحمت کنه مختار رو؟ حضرت فرمود اگر مختار نبود، این بیان امام باقر علیه السلام است، فرمود خدا رحمت کند مختار ابو عبید ثقفی را، اگر مختار نبود ما اهل بیت از گرسنگی مرده بودیم، خانه هامون بر سرمون خراب میشد. میگه بنی امیه و بنی زبیر کاری کردن در مدینه با ما که حتی محصولات کشاورزی ما رو کسی از ما نمی خرید.
تحریم کامل.
مختار می آمد اینها رو از ما تحویل می گرفت، می برد در بلاد دیگر می فروخت، مایحتاج ما رو تهیه می کرد برای ما می آورد. ببینید چنین اتفاقی رخ داده که به ابو خالد کابلی امام سجاد علیه السلام می فرماد در شهر مدینه تعداد کسایی که جواب سلام من امام رو می دادن به عدد انگشتان یک دست نمی رسیدن. نه سلام میدادن،
یعنی با این سنتایی که جناب ولی دارید اعلام میفرمایید، این هستش که ائمه معصومین علیه السلام یک کاروان اسرار مندارن.
بله.
اهل بیت علیهم السلام اولین اربعین خودشون کربلا شدن، کربلا معلا شدن.
بعد ببین اولا اعلان به ابی عبدالله است.
حالا یه نکته، پس جابر ابن عبدالله انصاری زودتر از این بزرگواران خودشون
رسیده بود دیگه، ایشون هم به عنوان زائر اومده دیگه. بله. ولی توأم شده که با هم در کربلا همدیگر رو ملاقات کردن، که امام باقر رو که ایشون زیارت کرد به امام سجاد عرض کرد که من
روایت پیامبر اساس
رسول گرامی اسلام به من فرموده بود تو فرزندی از فرزندان من رو که هم اسم منه خواهی دید که او امام و حجت خداست، و الان من سلام پیغمبر رو به امام باقر علیه السلام اونجا ابلاغ کرد. متوجه شدید؟ امام باقر آخرین بازمانده کربلاست در بین ائمه معصومین، 5 سال 6 سال سنش بوده که تو صحنه کربلا بوده. خیلی از وقایع رو خود امام باقر نقل میکنه. بعد سکینه بنت الحسین 10 سال عمر کرد، بعضیا تا 100 خورده سال عمر براش نوشتن.
بله.
که میگن بزرگترین روزه خان حضرت سکینه بود.
عجب.
که روزه میخوند، مطالب رو مطرح میکنه که وجود مبارک حضرت سکینه سلام الله علیها. خب این اطلاعات رو در اصف این اخبار رو و این مباحث رو بیان می کردن و دیگرانی هم بودن که ببینید از این اخبار مطلع بودن.
درسته.
اخبار رو می رسوندن. مثلا ابی مخنف میگن آقا در اصل سند روایش دستکاری شده اون مقتلش، چون ابی مخنف خودش تو صحنه کربلا حضور داشته.
بله.
و جزء مجروحینی بوده که زنده مانده.
درست.
یعنی اون بیان داره این قصه رو، ولی جریان اربعین رو ما در اصل مخالفین فقط همین دو نفر رو داریم، یکی محدث نوریه، یکی هم شهید مطهری، حالا در این سالهای اخیر که در کتاب حماسه حسینیشون مطرح کرده. خب به دلایل متعددی ما میتونیم به قول معروف بهش بپردازیم که پاسخ ایرادات اون بزرگواران رو بیان بکنیم. میگن مرحوم قاضی طباطبایی رضوان الله علیه یک پژوهش مفصلی در این رابطه انجام داده
که همین موضوع سوالی که ما کردیم.
آره که بعد ایشون بیان میکنه که در این مسئله، البته این قاضی طباطبایی سید علی قاضی طباطبایی نیست، شهید مهراب قاضی طباطبایی که در تبریز به شهادت رسیدن، بله ایشون هست که ایشون میگه که حتی بر این باور قطعی داره که میگه علمای سلف بر این باور هستن که سر مبارک هم در روز اربعین به بدن سید شهدا علیه السلام ملحق شده. آره این نکته رو خواستم اینجا عرض بکنم. و اون اول که شما سوال فرمودید که آقا تکلیف سر چی هست، این بر اینجاست و میگه خود این مسئله هم دلیل بر حضور اهل بیت در روز اربعین بالا سر قبر سید شهدا.
از استاد با توجه که حالا زمان ما دیگه رو به اتمام هستش، چیزی که به ذهن بنده میرسه اینه که بالاخره تمام بزرگان اهل تحقیق بودن، شهید مطهری، مرحوم محدث نوری که شما اشاره فرمودی، حالا بر مبنای یافته هاشون بالاخره در تاریخ اونا به این در واقع میشه گفت سندیت رسیدن.
من همیشه به دوستان میگم، گاهی مثلا میگم آقا مثلا فرمایش شهید مطهری رضوان الله علیه وحی منزل نیست.
درسته.
من چون بگم آقا چون شهید مطهری گفته پس من میپذیرم، نه، اینا محققن.
بله.
حالا با یک ابوابی و بقیه هم همینطورین. ما باید ببینیم مجموعه اقوال رو ببینیم در این زمینه و اون چیزی که در اصل عرف و عقل و مجموعه در اصل محققینی که در تاریخ این مطالب رو بیان کردن جمعش رو نگاه کنیم ببینیم ارجحیت و اکثریت با کدوم بوده، تکلیف رو روشن میکنه.
پس چیزی که مشخص شده از بین تمام اقوال و جناب علی استخراج کرده بودید و استحصال به این رسیدید که اولین بار کاروان اسرا اولین اربعین آقا خودشونو در کربلا رسوندن
در 20 سفر سال
همزمان با
61.
بله.
به زیارت ابی عبدالله حسین علیه السلام نائل شدن
همراه با جابر ابن عبدالله.
جابر هم اونا قبلا رسیده بودن، جابر
از مدینه اومده بودن.
آره. قبلا اومده بودن. بله.
تشکر از شما استاد بهاری و از شما شنوندگان عزیز ارجمند، خیلی التماس دعا دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
همچنان همراه ما باشید اینجا به وقت گفتگو از رادیو گفتگو.
هرگز وداع جانم نکردی، ایان که تنها تو پشیمانم نکردی، آن شب که در بغض خنداندیم کو، آن جمله در گوشم که میلرزاندیم کو، ایان که چشمانش خمی چون شاعران داشت، چون سایه در مهوای جانش ارغوان داشت، سراعت گزندش هم مهربان بود، که شیراز تمام دختران بود. هرگز وداع جانم نکردی، بیان که تنها تو پشیمانم نکردی. چه ای وای اگر این گریه که من میشه روم مال تو باشم برگرد اگر بی خبر از درد تو خوابم ببرد چه هرگز بدایم جانم نکردی ایان که تنها تو پشیمانم نکردی از من نپرس جانم کجایی آخرین یادی که دارم از خودم رقصم تو خاموشی گرفتم تا نشانم دادی آن زخم نام را من فراموشی گرفتم فراموشی گرفتم برگرد پس این قصه که این شهر مرا میفشارد چه ای وای اگر این گریه که من میشنوم مال تو باشد برگرد اگر بی خبر از درد تو خوابم ببرد چه برگرد به دل تنگی گر باقی عمرت گذرد چه برگرد پس این قصه که این شهر مرا میفشارد چه ای وای اگر این گریه که من میشنوم مال تو باشم برگرد اگر بی خبر از درد تو خوابم ببرد چه هرگز بدایم جانم نکردی ایان که تنها تو پشیمانم نکردی
یکی از شیرین ترین قسمت های برنامه خوندن پیام های شماست خانم مقدم بله. این شما این هم پیام های دوستان
بله حتما
نمیدونی چه خبره کربلا نمیدونی چه خبره با یه علم نمیدونی چه خبره هر زمین دم حرم وقتی که عاشقه ظاهر حسین خدا روزیه
که ما 30,035 ازتون خواستیم نظر یا حسین هاتون رو که برای سرافرازی و سربلندی کشور عزیزمون میکنید رو برامون بفرستید به شماره پیامک 30,035 ما همچنان منتظر دریافت پیامک های زیبای شما هست
حسین آقامه حسین آقامه کربلا رویامه
آقای سعید بنجی از مردش برامون نوشتن یا حسین
دنیا حسین آقامه حسین آقامه
آقای مجید پورمحی آبادی از کرمان نوشتن 110 یا حسین
چه تو عالمه و تواصل بالحرم
آقای غفاری برامون نوشتن 8400 یا حسین
تنها توی دنیا برای ما نوکرها توی آقا
آقای مهدی یوسفی از اصفهان 60 یا حسین خانم شیدا فرهادی از کرج 80 یا حسین آقای احمد کاظمی از بوشهر 75 یا حسین
چه خبره کربلا نمیدونی چه خبره پای علم نمیدونی چه خبره
خانم نازنین بهرامی از تبریز 90 یا حسین آقای امیر سلیمانی از یزد 55 یا حسین خانم سارا نادری از کرمانشاه 85 یا حسین
پای علم نمیدونی چه خبره هر زنی دم حرم